اسمع يا صحي نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحي نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحي. الشريان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله. لا فتح ولا نصرة إلا بالله، لا فتح ولا نصرة إلا بالله. جيش ابابيل بسم الله، فوتحان نيل بسم الله، فتاح خیبر شکن و ذوالفقار و سجیل بسم الله، خون خواهان قائد المقاومه اسماعیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله. ما آماده ایم، سربازان فرمانده ایم، ما طوفان الاحراریم، ما آزاده ایم. ما آماده ایم، پای غزه ایستاده ایم، ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. رجز بخوان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامام، تحرکو بسم الله الالامام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحي نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحي نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحي.
میخواییم برای خط جدید مقاومت یارگیری کنیم، به چه چیزایی بیشتر باید توجه کنیم؟
روی شهادت طلبیه، تقوا داشتنه. مهم اینه که پشت رهبر باشیم، فقط همین، اول آخر همینه. چون واقعا امام خمینی رحمت الله گفتن که پشتیبان ولایت فقیه باشی تا آسیب به مملکت ما نرسه. به نظر من فقط همینه.
به جوانان و دانش آموزان و روشنگری در این زمینه که اون اهدافی که و آرمان‌هایی که امام و رهبری دارن به جوانان اگه معرفی بشه، اونا دیگه خودشون میرن و این کار رو و انجام میدن و قول‌ها رو فتح میکنن.
خب باید ببینیم اکثریت مردم یا دیگران یا خودمون هدفمون چیه از این یارگیری. اول هدفمون رو مشخص کنیم. وقتی هدف رو مشخص کنی، انگیزت هم میره بالا، بهتر میتونی کمک کنی، بهتر میتونی دیگرانم به همین راه هدایت کنی تا با تو یار بشن. افکار عمومی رو باید درست کنی، باید در این راه هدایتشون کنی.
اون چیزایی که در کشور وجود داره و بهش توجهی نمیشه، مثلا این مسئله جوانان و بحثایی که دانش بنیان و اینا هست، خیلی میتونه کمک کنه.
خیلی آدمای واقعا از خود گذشته و خالص باید برای کار انتخاب کنیم، نه به خاطر مثلا وعده های پولی و اینا، چون میتونیم میشه مثل داعش و اینا دیگه، اونا هم به خاطر پول و اینا میان این کارا رو میکنن، ولی کسایی که به خاطر ذاتشون، به خاطر اسلام، به خاطر خودشون یه کاری میکنن، باید اونا رو بیاریم.
خب طبیعتا مردم همیشه تصمیم درست رو میگیرن در صورتی که مطلب براشون روشن شده باشه. ما اگه مطلب فلسطین، مطلب چی رو روشن کنیم براشون، مردم خودشون اون کاری رو که باید بکنن میکنن. و جوانها سر پیکان تو این نکته هستن. اگه به جوانها بها داده بشه، 100% ما در آینده اسرائیلی نخواهیم دید.
افراد مؤمنی باشه، قابل اعتماد باشن، با ایمان باشن، کسانی که واقعا قدرتمند دارن که برن جلو به جنگن.
به جز صبح وصال دوست فتحی نیست در آدم، دلت گر شعله ور شد در شهادتگاه پیروز است. جهان روشن شد از نور شهادت، جاء نصر الله، که باشم من خدا فرمانده حزب الله پیروز است.
سکوتت من ندامر ای منادی، آیخ سال قوم تزویر و انادی، اگر باشتان بدن نندوشت دوشت، yürekten seslenen el kutsan adi, yürekten seslenen el kutsan adi, inna fetahna leke fethen mubina.
بگو با سران سکوت و درنگ، سران تماشاگر سوگ و سنگ، برادر نماهای تغییر رنگ، که اف باد بر زندگانی به ننگ و من یقنع العیشه عیش الحجر.
عجم دل یا حرم
بگو پشت این تارهای خیال نفس می کشد عنکبوت زوال به آیات منصور اذن قتال که من لا یحب صعود الجبال یعش ابد الدهر بین الحفر. به باغی که بالید پشت غبار به هر شاخه در مساف حصار به 70 سال انتظار بهار رسیده فجاسو خلال دیار بلند است قوغای عین المفر.
مسلمان حق بگیر ناحق داشات ماست درر جان اما جان ظلمی نبات ماست. بدور توفان و لقصانم پیامی بینین که حاج خاسم گامی بات ماست. بینین که حاج خاسم گامی بات ماست.
هر تنی چشنده مرگ است، تو میمیری و آنها نیز خواهند
مرد.
پس اگر مرگ ناگزیر است و اجل فرا میرسد، شریفترین مرگ شهادت در راه خدا.
زیاتان بیش لر شیر لر آقادون سن روح سردار سلیمان گرم شادون سن خیبر این خاطر سنس زیانه تکرار.
ما گرچه در عزا هستیم، اما عزای ما به معنی ماتم گرفتن و افسرده شدن و یه گوشه نشستن نیست. عزای ما جنسش از جنس عزای سید الشهدا علیه السلام، زنده و زنده کننده است. عزا داریم، اما این عزا ما رو به حرکت و پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادار میکن. من میخوام این پیام رو در دل و جان خودمون به معنای واقعی کلمه نفوذ بدیم، احساس کنیم عزاداری ما هم باید ما رو به پیش ببره.
در بین ما آوازه سید حسن شد زنده‌تر. در بین ما آوازه سید حسن شد زنده‌تر. ظلم تو را پاسخ دهی از هر زمان کوبنده تر. از هر زمان کوبنده تر. هیدر 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 هیدر. گوش بده کورشن اونایی که میخوان اختلاف بندازن بین لبنان و غزه و ایران. مرد بر منافق.
خب بعد از شما بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی. همونطور که عرض کردم و رهبری معظم انقلاب اسلامی هم فرمودن، هر کسی به هر شکلی که میتونه بر او فرضه که واجبه که به مقاومت کمک بکنه و امثال بنده شما مردم عزیز. خب ما کار خاصی از دستمون بر نمیاد جز این که دعا بکنیم از خداوند عزیز بخوایم که بلا رو دور بکنه از سربازان عزیز اسلام، به اونها قوت بده و پیروزی رو به دست اونها محقق کنه و همچنین بتونیم حالا کمک های مالی داشته باشیم که اینا صرف تهیه دارو بشه، درمان بشه، حتی در مباحث نظامی خرج بشه. و واقعا الان اگر رسول الله صلوات الله علیه و آله بود در نبرد با کفار میگفت که آقا شما هزینه کنید برای تهیه سلاح علیه کفار استفاده بشه، ما چه واکنشی داشتیم؟ اگر دوست دارید به مقاومت لبنان کمک کنید، میتونید با تلفن همراه خودتون، من هم خودم انجام دادم، خیلی هم راحته، میتونید کد دستوری 112-1 رو بگیرید. از طریق این کد میتونید تا 200,000 تومان انتقال بدید به حساب هلال احمر و البته میتونید چند بار این کار رو 10 بار 5 بار انجام بدید و شماره حساب 99999 هلال احمر میتونید مبالغ خودتون رو، کمک های خودتون رو واریز بفرمایید. اما عزیز قدس، زندگی حاج احمد متوسلیان از مجاهدان مبارز با رژیم صهیونیستی.
عزیز قدس،
شما مردان بزرگ باید که حرف اماممون رو جامع عمل بپوشونید.
سلام علیکم. آقا سلام علیکم. حال شما خوبه؟ اون بچه‌ام از اون بالا به یاری خدا خوب دارن جلو میرن. تقریبا 2 گردانه زره دشمن ها از بین بردن و دستاشون هم به دست هم دادن، البته 2 تاشون.
یاد ندارم یه دفعه یه والیبالی بازی کرده باشه، یه فوتبالی بازی کرده باشه، اصلا بازی کرده باشه. بله،
در منزلی که ما مولوی داشتیم زندگی میکردیم، زیرزمینی داشت که احمد اونجا کیسه بوکسی آویزون کرده بود و تمرین بوکس میکرد، خیلی به صورت جدی. مدتی از این موضوع گذشت و احمد مشکلی براش پیش اومد. با مراجعه که به دکتر شد، متوجه شدیم که ایشون ناراحتی قلبی داره. دکتر تأکید کرد که حتما عمل قلب باز رویشون انجام بشه.
محمد متوسلیان، برادر سردار حاج احمد متوسلیان.
به خرم‌آباد رفتیم، بعد از تحقیقات متوجه شدیم که ایشون توسط ساواک دستگیر شده و زندانی است.
سردار شهید حاج حسین همدانی، همرزم سردار حاج احمد متوسلیان.
کسانی که فرماندهان گروه ها و گروه های 50 نفره 100 نفره عملیات های آزادسازی مریوان و عبدالرافع مریوان بودن، کیا بودن؟ شما مثلا کریمی بوده، بعدا میشه فرمانده لشکر 27 حضرت رسول. چراغی بوده، رضا چراغی بوده، قوجهی بوده، حاجی پور بوده، قهرمانی بوده. یعنی اینا از فرماندهان بزرگ لشکر 27 بودن که در عملیات های فتح المبین و بیت المقدس و جنوب لبنان و عملیات های از کنم رمضان و عملیات های بعدی، اینا جزء عناصر کلیدی و اصلی از کنم لشکر 27 بودن. اینا کجا تربیت شدن؟ اینا تو مریوان.
اطلاعات مختلفی میرسید، جنبندی این بود چه تمامی توان ضد انقلاب اومده برای سقوط پادگان مریوان، مضافاً بر اینکه تعدادی از نیروهای طالبانی هم به کمک نیروهای حموله ایران اومدن در سقوط پادگان مریوان میخوان شرکت بکن. حاج احمد فانوسهایی بسته بود، تیج سگونداختاشو بود دستش و خیلی قبراغ و سرزنده و سرحال سوار هلیکوپتر شد و رفت. من پیش خودم گفتم چقدر آدم متعون و با جرموزه ای است که اینطوری داره داوطلبانه میره به سمت مریوان.
تقریبا بیش از 2/3 شهرهای کردستان رو احمد رفته و عملیات کرده و با ضد انقلاب جنگیده.
محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
گفتم که باید بیاید یه تیپ درست کنید، بسیار خوشحال شد. یک برقی تو چشمش جهید و فکر میکرد که این کار خیلی کار بزرگ و عظیمی است که به عهده اون گذاشته شده و با افتخار به این مأموریت نگاه میکرد و گفت یه تیپ باید درست کنیم. گفتم آره یه تیپ باید درست کنید. خب از من یه تقاضا کردن، گفتم پس شما اجازه بدید ما و همت بریم سفر حج زیارت خانه خدا، خیلی دلمون میخواد خانه خدا رو زیارت بکنیم چون ممکنه ما تو اون عملیات شهید بشیم، لذا شما اجازه بدید ما یه سفر حج بریم بعد بیایم تیپو درست کنیم، که ما هم قبول کردیم و این دوتا برادر سفر حج رو با هم رفتن. بعد که اومدن برادر دیگری هم به اسم آقای شهبازی پیدا کردیم که با اینا همراه بود، اون هم دست کمی از این دو نفر نداشت، یعنی در واقع سه تا فرمانده لشکر دور هم جمع شده بودن و یه تیپ رو می‌خواستن در واقع درست کنن، اون هم در آستانه عملیات فتح المبین، چون ما برای انجام عملیات فتح المبین با سه تا تیپمون رو به هفت تا تیپ می‌رسوندیم و چهار تا تیپ ما کم داشتیم که یکی از این تیپ‌ها رو به احمد و همت و شهبازی سپردیم که درست.
من یه چیزی بهتون بگم و اون اینه که به ما این قسمت رو بعده چیزی ما موفق هستیم حتما انشاءالله. برادر خوب شرف ما زندگی ما اسلامیت ما در شرایط فعلی بستگی به آزادسازی اون انشاءالله توجه بکنم
برادر خواهی من. کار خطرناکی داشت پیش می اومد که یه مرتبه حسن تماس گرفت گفت احمد میگه که ما زدیم به خط و الان بالا سر توپخانه دشمن هست، یعنی معلوم بود کیلومترها از دشمن عبور، از خط دشمن عبور کرده بودن و ده ها نفر رو تونسته بود عبور بده ببره بالای سر توپخانه دشمن، که به محض اینکه اینو گفتن تقریبا یه نیم ساعت بعدم خود من مشاهده کردم که آتش توپخانه عراق قطع شد، دیگه دسفول رو نمیتونست بزنه عراق چون نیروهای ما دیگه وارد قبضه ها شده بودن و قبضه های توپ ارتش عراق رو گرفته بودن.
محسن رفیق دوست وزیر وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
درست بعد از آزادی خرمشهر به فاصله خیلی کمی اسرائیل اومد و بخش اعظم از لبنان رو گرفت، نمیتونه بی ارتباط باشه قطعا، تو اون یعنی از نظر نظامی اگر بی ارتباط بود باید یه فاصله بیشتری بین این دوتا عملیات بود. وقتی که بنا شد ما در لبنان کاری بکنیم، اول من رفتم به تنهای خودم اینجا با مرحوم اسد صحبت کردم، تو لبنان با بچه های عمل صحبت کردم چون موقعی که هنوز حزب الله نبود و اسد رو آماده دیدم که به ایران راه بده و همکاری بکنه. آمدم ایران یه سفرم با مرحوم سید شیرازی و برادر محسن رفتیم اونجا که تصمیم گرفتیم که حالا دیگه دوتا پادگان بگیریم، یکی تو سوریه یکی تو لبنان و نیرو ببریم.
خب وقتی که با ایشون صحبت کردم که احمد میخواییم بفرستیمت لبنان و با اسرائیلیا بجنگید، اصلا انگار که یه دنیایی بود دادن، گفت یعنی واقعا من میخوام برم با اسرائیلیا بجنگم، این آرزوی منه، این ای اصلا این آرزوی منه. چند بار اینو تکرار کرد، بعد دیدم که باور نمیکنه، گفتم خیلی خوب احمد آماده شو، من بعد از ظهر میخوام خدمت آقا برم، اون موقع ایشون رئیس جمهور بودن، شما بیا من با خودم میبرمت و تو خودت از زبان آقا بشنو، ایشون رئیس شورای عالی دفاع کشور دیگه. ایشونو بردیم خدمت آقا، من بودم و احمد و مقام معظم رهبری. ایشون در اومد به احمد گفت که بله شما انتخاب شدید برید و در لبنان، ایشون دستاشو بلند کرد احمد به سوی آسمون و گفت خدایا شکرت.
محسن کاظمینی همرزم سردار حاج احمد متوسلیان.
نشستیم تو جلو تو استیشن و یه حدوداً فکر میکنم حدود یک ساعت و خورده، یک ساعت و بیست دیگه، حتی اکثرش قبل از یک ساعت و بیست دقیقه حاجی در اومد گفتش که قرار شده بریم سوریه، من امشب میخوام برم، شما برید شناسنامه منو برداشت بیاره. ما اومدیم خونهشون رو با رضا دست باره به کوب اومدیم شناسنامه رو بردیم رسوندیم حاجی اونجا، تو دوباره ما بیرون شناسنامه رو گرفت و داد کاراشو انجام داد و بعد قرار برای شد که شام بخورن برن سوریه.
جعفر جهروتی زاده همرزم سردار حاج احمد متوسلیان.
از ریاست جمهوری که اومدیم بیرون، بعد سوار ماشین شدیم اومدیم رفتیم ستاد مرکز که از حاج احمد سوال کردیم که قصه چی بود، گفت که قراری که به اصطلاح نیروها رو برداریم و اعزام بشیم برای سوریه، برای این همین عبارتی که حاج احمد به کار برد، برای جنگ با اسرائیل.
فکر کردم که کیو باید انتخاب کرد، همه فرماندهان هر کدام از دیگری قدرتر بودن. آقای احمد کاظمی خودش قبلا فلسطین رفته بود، آقای حسین خرازی، ولی من اومدم سراغ احمد متوسلیان، ایشون انتخاب کردم به چند دلیل. یکی این که احمد در مریوان که بود هم یه جبهه علیه ضد انقلاب داشت، هم یه جبهه در جنگ داشت. بیروت هم همینطور بود، از یه طرف فالانجا بودن که از پشت حمله میکردن به نیروهای مقاومت، و از یه طرف هم ارتش اسرائیل بود. خب این شباهت جبهه لبنان با مریوان و کوهستانی بودن اون منطقه اینا. مسئله دوم این بود که نیرو تیپی که میفرستادیم باید میرفتن در دمشق و بعدم بیروت میرفتن، یعنی دو تا پایتخت کشورها رو باید میرفتن. معمولا مردم شهرهای پایتختی شهرهای با ویژگی‌های خودشون هستن. خب تیپ از رسول هم بچهای تهران بودن که توی پایتختی زندگی میکردن که قاطعا آداب و رسوم مردم پایتخت رو خوب بهتر میدونستن. اینم یه عامل بود. عامل سوم هم خود احمد بود. احمد یه انسان بسیار سخت کوش و بسیار شجاعی بود و برای این ماموریت مناسب بود. بر اساس این ویژگی ها من دیگه تصمیم گرفتم که احمد رو و تیپ 27 رو ما به لبنان بفرستیم.
عباس برقی همرزم سردار حاج احمد متوسلیان.
من نامه رو دیدم، یه نامه فرض کن 7 سان در 7 سان اینقدر کوچیک، بالاش نوشته بود بسم تعالی برادر برقی یا ناهیدی. عین این جمله: در اسرع وقت وسایل تیپ رو جمع کنید، عازم لبنان هستیم برای جنگ با اسرائیل.
حمید فرزاد همرزم سردار حاج احمد متوسلیان.
اومد یه سخنرانی کرد، بعد خب مشخص بود حاج احمدم ریتم سخنرانیش ریتم سخنرانی خیلی جالب بود، معمولا هم 70-80% مشترک بود. خیلی مشکل جدی با اسرائیل داشت، با صهیونیستا داشت. بعد حالا این چیزایی که من یادمه، بعد اون نقطه‌های کلیدی صحبت‌های حاج احمد متوسلیان، یکی بحث اسرائیلش بود، یکی بحث این که آمریکا چه خیانتی به ما کرده، بعد یکی چیزی که من از حاج احمد چندین بار تو سخنرانی شدم، این رفتن مستشارای آمریکایی بعد از انقلاب و بردن تجهیزات کلیدی بود. من هیچ وقت یادم نمیره مثلا رو موجود هواپیمای F-14 موشکی هست به نام فونیکس، من این از حاج احمد متوسلیان اولین بار از حاج احمد شنیدم که مثلا آمریکایی‌ها وقتی که می‌رفتن فیوزای موشک فونیکس رو برده بودن. آره بعد احسن، بعد حاج احمد مثلا میگفتش که آره خیلی محکم میگفت این عزیزان ما، این نمیدونم متخصصین ما، دانشمندای ما با یک دوریالی با یک پنجزاری این موشک فونیکس رو مثلا راش انداختن.
این خود یک نمونه و یک جلوه است که تعداد کم ما در مقابل تعداد کثیر اونها چگونه حماسه آفرینی میکنه.
جمعه گفت آقا ما با تخاطر اون بعد مسافتی هم که داریم میریم، شما وصیتاتون رو بنویسین. من یادمه که مثلا فکر کنم اینجوری به ذهنم میاد که حاج احمد گفت مثلا اینایی که اینجا هستین جنازتون اگه شهید شین میارن، ولی از لبنان بعیده دیگه کسی رو بیارن. بعد داریم میریم و ولی اصلا یک سر سوزن، شما فکر کنید اگه تو نیروها مثلا ما چیزی شکی بشه. و جالبه که بگم اینقدر صحبت حاج احمد مثلا گیرایی داشته حماسه، 3-4 بار مثلا صحبتش رو بچه‌ها قطع کردن با الله اکبر و با تکبیر و مرگ بر اسرائیل. و
دنیا هیچ وقت با جامبوجت یه همچین مسافرتی صورت نگرفته. همه صندلی هواپیما رو بردارن. شاید حواسن هواپیمای باری بود شاید. چون من دیگه دقت نکردم. 500-600 تا بسیجی و سپاهی همه مسلح با کلاهانی با تفنگ کف هواپیما بدون هیچ کمربندی بدون چیزی نشسته باشن. من رفتم استقبال، از پله‌های هواپیما رفتم بالا. هنوز در هواپیما رو باز نکرده بودن، زدم به شیشه در هواپیما باز کردن، دیدم حاج احمد بلندگوی هواپیما گرفته داره برای بچه ها صحبت میکنه. در موقع رسیدن که گفت ما آمدیم اینجا جواب صهیونیست‌ها رو میخوام پای کوی صهیون بدیم.
باید که اسرائیل از جهان زدوده شود. شما مردان بزرگ باید که حرف اماممون رو جامع عمل بپوشونید.
بالاخره حاج احمد رفت و مستقر شد در لبنان، در دره بقا و شهر بلبک مستقر شد. نیروها رو چیدن، جبهه در مقابل اسرائیل باز کردند، شروع کردن به آموزش دادن نیروهای لبنانی و رزمندگان لبنان رو شروع کردن آموزش دادن، که از همون آموزش ها بعدن حزب الله لبنان در حقیقت شکل گرفت. در حقیقت حزب الله لبنان تولد یافته تیپ 27 حضرت رسول هست و اون نیرویی که از این تیپ اونجا موند و به آموزش نظامی رزمندگان لبنان ادامه داد.
اما 20 روزی که از حضور آنها در سوریه گذشت، امام پیام داد که راه قدس از کربلا می‌گذرد. امام گفته بود غفلت از جبهه‌های جنگ ایران فریب دشمن بوده و نیروهای اعزامی باید هر چه زودتر، یعنی قبل از آنکه خونی از دماغ کسی ریخته شود، به ایران برگردند.
از طرف دیگه ما دیدیم که اصلا سوریه و لبنان زیر بار جنگ جدی با اسرائیل نمی‌رند. حالا ما نیروهایی که بردیم اونجا، خود ما هم به اونها نیاز داریم، این نیروها اونجا معطل میمونن. رضا ما تصمیم گرفتیم که یه قرارگاه آموزشی و پشتیبانی از رزمندگان لبنان درست کنیم، ولی بقیه نیروها رو بیاد.
متأسفانه زنگ زد، من نزدیک بودم، جایی که من بودم اقامتگاه ما نزدیک بود با سفارت. رفتم سفارت و حاج احمد اصلا خبردار نظامی استاد و من گفتم که چیه؟ متشه میگفتش که ایشون تصمیم گرفته بره لبنان و من سرها نمیدونم. نشستیم با هم بحث مفصلی کرد.
اسناد و مدارک زیادی از ایران در این سفارت خونه وجود داشت که حاج احمد و چند نفر دیگه تصمیم گیره خودشون برن و اسناد مدارک رو بیارن دست کسی نیافته.
حتی شهید احمد اومد با حاج احمد گفتش که حاجی اجازه بده که ما بریم. حاج احمد با همون لحن همیشه گفت نه آقا جون، باید خودم برم.
حتی من بهش عصبانی شدم، گفتم من الان اینجا فرمانده تو هم، به تو نظر نظامی دستور میدم نرو. فشار دست انداز سر کرد، کرد من بوسید نرفا و گفت حاجی بذار من برم. من دیگه سکوت کرد
و خودش عازم شد. و حتی یکی دیگه اومد که به اصطلاح رانندگی حاج احمد رو به عهده بگیره، حاج احمد نپذیرفت و تغییر رستگار رو صدا زد.
زور شد نیومدن، شب شد نیومدن و حاج احمد رفت که رفت.
اومدیم سفارت و رسیدیم تو سفارت، دیدیم محتشمی اینا با خبره.
شاید چند ساعت بعدش بود که آقای محتشمی من پیدا کرد و به شدت هم اصلا میلرزید و حالت گریه داشت، گفت که بچه ها رو گرفتن.
امیر متوسلیان، برادر سردار حاج احمد متوسلیان.
آقای ما خدا بیامرز میگفتن که حاج احمد زنده است، جملهشون این بود. هر کی میپرسید ازشون که از حاج احمد چه خبر، چه نظر شما چیه، حاج آقای ما کلن دو سه تا جمله داشتن، همیشه هم همینو میگفتن. یک، حاج احمد زنده است، حاج احمد ذخیره است و به موقع خودش برمیگرد. خیلی دلم میخواد، یعنی خیلی از صمیم دل این رو همیشه از خدا خواستم که وضعیتشون روشن بشه، تکلیفی ازشون معلوم بشه از بودنشون یا حتی شهادتشون. همیشه دلم خواسته اگر واقعا اینها شهید شدن، سند معتبر بدونم که نیستن، و اگر هستن همیشه دلم میخواد که بیان زودتر و باشن و این همه دوری و رنج و فاصله بین ایشون و مادر حتی اینا تموم بشه.
از ظهر روز دوشنبه 14 تیر 1361 که خودروی حامل حاج احمد متوسلیان و همراهانش توسط شبه نظامیان مارونی وابسته به اسرائیل در ایست بازرسی برباره متوقف شد، تا این لحظه که بیش از 4 دهه از آن واقعه سپری شده است، هیچ خبر موثقی از آنها در دست نیست. اما حرکت و مبارزه‌ای که آنها پایه‌گذاری کردند همچنان پرشورتر از قبل تا نابودی اسرائیل ادامه خواهد یافت. القدس تنادينا
القدس تنادي. بسیار خوب، یاد شهدای عزیزمون رو گرامی می‌داریم و همونطور که گفتن با